بسم الله الرحمن الرحیم. راه طلبه 5 دی 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب آقای شیرویه چی کار میکنیم؟
آقای شیرویه مسئول
قرار بود که همه با هم صحبت کنیم. این یه حدیثه ولی خب یکم بلند
من
حدیث ما از اون جهت که
به مطاقی رو بزن
داره از داره باش به گیدی از
اون خب بفهم.
بعد از این که عنوان از امام درخواست کردن که علم خودشون بهشون را آموزش بدن، بعد حضرت پذیرفتند و این حدیث رو فرمودن که یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه فان اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقة العبودیه وقت دو بر علمان استعمالی و استفمید لاهای و خنک. این که دیروز عرض کرد حضرت بهتی فرمودن که اگر دنبال علم، علم به وسیله تعلم نیست، این کاری که علم ما داریم میکنیم علم به این وسیله نیست. پس به چیه این علم؟ فقط نوریست که خداوند در هر قلب هر کسی که بخواهد هدایتش بکنه در اون قلب قلب میکنه. بعد فان اردت العلم، اگر اراده کردی که علم رو یاد بگیری یا دارای علم شمی، فتدو اولا فی نفسه که حقیقت العبودیت، در نفس خود حقیقت عبودیت رو جستجو کن، طلب کن. فتدو بالعلم و استعمالی، علم و وسیلی عمل کردن طلب کن و وستفهم الله یفهم کن. این مال دیروز بود جده بکنم. قلتو یا شریف، عنوان به امام اینجوری شریف یا شریف، فقال قل یا ابا عبدالله، امامش میگه بگو یا ابا عبدالله، کنی عبد کنی صدا بزن. قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، حقیقت العبودیه که فرمودید در نفس خودتون این چیه؟ قال ثلاثه اشیاء، ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خلق له الله ملکا، لان العبد عبیدا لا یکون له ملک. این حقیقت عبودیت تشکیل میشه از سه چیز. اینکه عبد، بنده، برای نفس خودش در اون چیزی که خدا بهش اعطا کرده هیچ ملکیتی قائل نشود، یعنی از اون چیزهایی که خدا بهش داده بنده هیچ گونه ملکیتی نسبت به خودش قائل نشود. یعنی این ملک منه، مال من، این توجه رو داشته باشه. حالا این ظاهر رو یعنی چیزه خیلی سطحیه دیگه، من الان از اون متعارفش بگوید. لأن العبیده را یکنه، به خاطر اینکه بندگان هیچ گونه ملکیتی ندارن، ملکیت حقیقی ندارن، همش اعتباری، هر در اعتباری. یرون المال مال الله یدعونه حیث امرهم الله به، مال رو مال خدا میدونن، مالی که همه میدونه در اون جایی که خداوند امر کرده به اون رو خرج ببرن. اگه سلام
دست شما در خیلی ممنون. هدیه پیشگاه امام صادق سلام بفرست.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بنا شد که در واقع توی حلقه کلامی همین نظریه حاکمیت نوین که در واقع تو بحث کتاب رسالت گفتمانسازی اون بخش اول تو شناخت انقلاب که آقا ما صحنه انقلاب اصلا چی میبینیم اومده بود، اون ورژن سال 94 بود که هنوز هم البته پاورجاست رو قبول داریم، اونده ما ورژن 1402 هم یه نگاه بکنیم دیگه. الان تو حلقه کلامی این حاجای فلاح ارائه داده بودن و من جدا کردم اسلایداشو، حالا یه تغییراتی شکلی دادیم. 27-28 تا اسلاید سریع یه دور با هم نگاه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمان که این شاید که بعد از همینجا شروع میشه. فکر و فرهنگ شیعه الگوی جذاب و نسبتاً پیچیده‌ای برای حاکمیت و اداره جامعه ارائه می‌کنند. نظریه حاکمیت نوین میگه این 5 تا مؤلفه داره: حاکمیت الله، ولایت امام معصوم، ولایت فقیه، نخبه‌گرایی امامت امت و مردم سالاری دینی در واقع. حاکمیت الله میگن که فراتر از همه اون موارد دیگه بحث حاکمیت الله است که معنای شدیداً کاربردی داره. دغدغه اساسی کسی چون حضرت امام همین حاکمیت اللهه. این سرفصل یعنی توی جای مختلفی توضیح داده خواهد شد. ما مثلا توی 5 رویکرد مادر و قالب و حاکم تو مکتب امام، رویکرد توحیدی رو که میرسیم یه فصل مفصل تو این زمینه صحبت خواهیم کرد. این که ذکر بکنیم تو نظریه حاکمیت اینو به عنوان هد و بالای کار که آقا ما اصلا هر چی میخوایم همین
دنبال
همین اونجا توضیح میدیم تو اون رویکرد توحیدی که آقا غیرتمندی موحد باعث میشه که مثل همینی که تو عنوان بصری خوندیم اصلا
چیزی نداره،
اصلا هیچ، همه چی برای خداست. خب باز دوباره انشالله میخوام بگم دارم چیز میدم، گرام میدم که کجاها اینو بیشتر بحث میکنیم. خب ما توی مثلا تو کتاب روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، حالا مقاله است که الان کتابچه‌ای شده، اونجاها حضرت آقا از توحید 14 تا پرتو میگیرن که آقا توحید رو توی دیدگاه عمومی تو، تو جهانبینی تو چه تأثیری میذاره؟ 3 تا پرتو میگیرن. توی فهمت از انسان چه تأثیری میذاره؟ 7 تا پرتو میگیرن. توی اجتماع، سیاست، حکومت، اقتصاد، اینا چه تأثیری میذاره؟ اونجا 4 تا پرتو میگیرن. اونجا توحید در تشریع، توحید در مالکیت، در حق قانونگذاری، در 4 تا پرتو میگیرن. اونجا هم یه بحثی میکنه. ولی فعلا فقط توی این نظریه کنیم، چون میخوایم به ولایت معصوم، ولایت فقیه نقشه، اونجا فقط همین که بدونید که همه اینا ذیل عنوان حاکمیت الله میاد و این باید ذکر بشه. یک گرای دیگه اینه که آقا ما همه حرفایی که میزنیم خب باید یه نیزه بشه، خب باید سرنیزه داشته باشه. خب اون وقت اونجاها که داریم سرنیزه درست میکنیم حرفامونو، که میخوایم ببریم تو جامعه، که میخوایم گفتمان سازی بکنیم، الان رسالت گفتمان سازی میکنیم، یادت نره ها، تو باید اینو تو جامعه فهم عمومی بشه، مطالبه عمومی بشه، زمزمه عمومی بشه که ما حاکمیت الله میخوایم، که ما غایتمون اهتزاز پرچم لا اله الا الله بر قلل رفیع کرامت و انسانیته. خب این حاکمیت الله میخوام فراموش نشه، چون ما تو خود در واقع زمینه و بستر داخلی خودمون هم میگیم بابا معلومه دیگه همش ذیل حاکمیت الله. میگه نه معلومه نگو، آره توحید، کلمه توحید، امام اومده انقلاب کرده، بعد میگه من میخوام عمومی تلویزیون حرف بزنم، تفسیر سوره حمد میگه، توحید عرفانی میگه، میخواد توحید رو دامن بزنه. یه چیز نخواستم بگم از ذهنم ده. آره این که محوریت با توحید، حالا باز دوباره تو مقدمه کتاب روی توحید میگیم که اونجاها خیلی شکلگیری این مقاله میدونید مقاله روح توحید نفی عبادت غیر خدا
اونجا آقای بستوی بیش داده بود چند صفحه شده.
آره اونجاها شکلگیریش خیلی جالبه. یه در واقع دانشجویی میاد میگه که بابا علمای اسلام ما الان تو دانشگاه تهران خب یه جزوه 30 صفحه‌ای میدن به دانشجو آقا این از بی خوبان مارکسیسم میشه بعد میاد بیرون اش که ما دعوا میکنه تو مسائل مختلف ما 30 صفحه که تو بیشتر نخوندی چجوری اینقدر در واقع هم کارگر میفته هم میتونی تو امتداد بدی خب حرف اصلی مانیفستشون داده خب ولی اصلا شما بخواید بدید چی میدید ما از شما شدیم توحیده محور توحیده روحه اون که تو همه جا تو فروع هم کار میکنه توحیده خب به 20 از علما نامه میده که آه بیاد درباره یعنی من میخوام همچین مانیفستی درست بکنم درباره توحید برامون بنویسید 5 تاشون جواب میدن آقای خامنه‌ای جواب میده آقای بهشتی جواب میده آقای مطهری جواب میده دو تا دیگه مثلا امید زنجانی توسلی میشه کتاب جهانبینی توحیدی دیدگاه توحیدی دیدگاه توحیدی این 5 تا مقاله است. این که میبینه اون جوونه محور رو توحید میبینه بعد میگه آقا تو با توحید بس توضیح بده دیگه بعد حالا باشه گرا باشه توی در واقع مقدمه هم روی توحید قشنگ مفصل این رو بحث میکنیم حالا اگر توفیق نداشتیم که روی توحید رو با هم باشیم توی همین روی کرد توحیدی که تو همین سرفصل رسالت گفتم سازی هست اینو بیشتر توضیح ولایت معصوم جذابتری که در وسط حیات اجتماعی بشر شخصیت را به نام امام معصوم با نقش‌های بزرگ و افسانه‌ای تعریف می‌کند با نگاهی واقع‌گرایانه و راهبردی به این موضوع نگاه کنیم. امام معصوم یکی از اوصیای نبی مکرم اسلام است که علم را به وراثت از او گرفته و به برکت او در مرتبه تکوینی استثنایی آن حضرت مستقر است. به لحاظ تکوینی واسطه فیض الهی است و به یمنهی روز قلبرا و به لحاظ تشریعی نیز عهده‌دار اصلی هدایت انسان و ساختن زندگی ایدئال بشری بر روی زمین است. او این تعالی و ترقی را بناست چون نبی مکرم اسلام در هیئت یک زعیم اجتماعی دنبال کند چون طبیعت حیات بشری و ساخت قوانین اسلام چنین اقتضایی دارد. الاسلام هو الحکومه به شؤونها. شیعه امام معصوم را ولی حقیقی الهی جامعه می‌خواند. اکنون امام معصوم غایب است و بسته به تلاش شیعیان دیر یا زود ظهور خواهد کرد. عصر غیبت هرچند امروزه ببخشید چون میخوام که فقط یه دور از نظر بگذرونیم با سرعت چون دیگه ما زخما و بحث اینا رو زدیم یعنی بحثام رو تقریبا کردیم یه دور ببینیمشون منظم چی میگن. عصر غیبت هرچند امروزه به مصلحت رشد بشر در جامعه بشری نه تنها زعیم نیست بلکه آشکارا در جمع مردم حاضر هم نیست. وضع فعلی بشری یک حالت منتظره واقعی است. شیعه هیچ خسارتی به بزرگی غیبت امام معصوم برای بشریت قائل نیست. باعث اصلی این غیبت نیست آماده نبودن بشر برای استفاده از امام معصوم است. امام معصوم نیز با تمام دلسوزی و آمادگی ها اکنون گرفتار غیبت است. در عین حال شیعه برای او در دل محدودیت‌هایی که غیبت برای او پدید آورده یک طرح بزرگ و فعال اصلاحی قائل است و او را پردغدغه‌ترین و پرکارترین مؤمن معاصر می‌داند که بر اساس طرح خود که طرح الهی است با مداخلات کلیدی جامعه بشری را به سوی نقطه‌های تحول رهنمون می‌سازد و شیعیان آگاه در دل سلام رحمت الله و اندیشه خود روزانه آرزوی نصرت او و حمایت از او و دویدن برای برآوردن حوایج او را می‌کنند. این بحث مهم است از آنجا که از منظر راهبردی که این مورد غفلت است بست مختصری با آن داده خواهد شد. ما چه تفسیری از ظهور داریم و انتظار؟ ظهور در نظر ما این است که امام معصوم به جمع بازگردند و چون نبی اکرم در هیئت یک رهبر اجتماعی به هدایت همه ظرفیت‌های حیات بشری بپردازد. طبعا آره خوبه سینمایتر
بیشتر بزنید
چشمون خب میخواد زاویتون رو عوض کنید
چشمون رو شما رو
هر جوری که راحتی
هر جوری رفقا اینطوری که خب برای من چرا خیلی از دست داد
چرا
میخوره به تابلو
برو خودش ما رو نمی‌بینید حالا
خودش
حالا ما هر چی بدونش من
هیچ فهمم
که بس به حاشیه
چون از من کنارم خیلی اوکی میام مثلا
چشم آره میگم زاویه
زاویه رو از
میخواید
میگم سم در میکنم بیشتر اذیت
بعد
اگه خودم میگم
نه بیشتر هم شد تازه
دو طرفی بیشتر بشه
عجب میتونیم اونجا هاشو کاغذ بزنیم بگیریم خواهدیم کاغذ رو برگردونیم
های چند پس؟
کلن چیزه نه به خاطر این تخته هست خواهدیم هر جا بیسی اون نقطه به این بزرگی انعکاس میده
آه بکنم یه نقطه کانونی داره
نه رو برمیگردیم بچنگ
ظهور در نظر ما این است که امام معصوم به جمع باز کردن و چون نبی اکرم در هیئت یک رهبر اجتماعی به هدایت همه ظرفیت‌های بشری بپردازیم. طبعا ظهور زمان اتفاق می‌افتد که ما ظرفیت عملی پیروی از ایشان را کسب کرده باشیم. انتظار تلاش برای رسیدن به آستان ظهور نامش انتظار است. انتظار آماده شدن برای قیام امام مهدی یعنی تحولی در درون ما و طبعا تحولاتی در محیط بیرون از ما که باید سنجیده و پرشور توسط ما دنبال شود. به نظر می‌رسد یکی از خطاهای ما این است که به عنوان آرزوی ظهور منتظر یک حادثه در یک روز ویژه هستیم. تعلیمات و تبلیغات شیما رو تشویق نکرده که این حادثه را که پدیده وسیع و دامنه داره بود. آقای علی رضا آره شما یک چند جلسه تشویق نداشتین ما رفتیم تو رسالت گفتمان سازی داریم شناخت خودمون از انقلاب اسلامی میگیم گفتیم که حاکمیت اسلامی اسلام نابی واقعا چه شکلیه؟ شکل جمهوری اسلامیه؟ شکل حکومت اسلامیه؟ جمهوری اسلامیه؟ یعنی چی؟ مردم توش چقدر تاثیر دارن؟ آره دیگه که بعد بحث حتی بحث غیبت ظهور انجام دادیم که دوستان چجوری
از جمهوری رفتیم تو ظهور؟
نقش مردم
میخواستیم از... چون تو جمهوری خیلی رفتیم تو نقش مردم آره بعد دیگه تو غیبت و ظهور هم می‌خواستم ببینم واقعا نقش مردم چقدر کلیدیه اینجا نداریم
اینجا
داریم فرق نداره بعد دوستان هست می‌شود که دوستان می‌گفتن که ظهور غیبت یعنی اینکه مردم کار ولی نبودن نیستن گفتیم خب قبلا هم نبودن گفتم خب قبلا هم ظهور اتفاق نیفتاده بوده ما از زمان رسول الله تو غیبتیم دیگه همجوری دوستان بحث میکردن این که دیروز چه اضافه شد؟
دیروز جمع‌بندی نسبت به این شد و به اینجا اصلی به اینجا رسید که بهتر نیست بریم ببینیم ولایت یعنی چی هم
آره چون که
ولایت یعنی چی هست؟
آره این که مردم با ولی چه نسبت میگیرن اصلا این شبکه ولایت معنیش چیه و
ولی جمهوری حکومت
هم دوگانگی برقرار کردی؟ گفتیم یعنی مثلا نسبت ها رو ببینیم دیگه مثلا بعضی میگن حکومت اسلامی به معنی الاخص یه تفسیری دارم های کلام دو سه سال پیش این نظر داشتم که آره مردم هیچ کاره هم ما همجوری به ضرورت مردم بردیم تو بازی آره آوردیم تو بازی جمهوری اسلامی مثلا یه متناقض نماز برای جمهوری اسلامی مردم به چقدر وارد بازی بکنی؟ آره تو همین بازی در واقع رفت و برگشته بودیم بعد گفتیم که خوب بود یعنی یه دوری زدیم آقای فلا یه ارائه داشتن امسال تو حلقه کلامی من اجازه گرفتم گفتم اینو یه دور نگاه بکنم نه ظهور نه ظهور نه ایشون میگن پس نشن
حکمیت نوین اسلامی
آره ایشون میگن که نظریه حاکمیت در واقع اسلام ناب خب میگن 5 تا مؤلفه داره یعنی بعضی نه تا اینجاها گیر کنن دیگه بگن اما ولی فقیه دیگه خب دیگه پایین تر نیا یعنی تو وضع مطلوب ما کار میسپاریم دست ولی فقیه خب اینجوری نیست که مردم نقش، یعنی نقش آفرین اصلی تو خوده. بعد چند تا فیش خوندیم، مثلا حضرت آقا میگه بابا امام اینو جزء شریعت میدونه، جزء دین میدونه، یعنی اینجوری نیست که به خاطر مثلا بخواد گولمون بزنه یه حرفی بزنه که آقا دموکراسی ها خاموش بشن که آقا اینا مثلا باشه برای مردم یه، نه اینجوری نیست که اصلا. یا اینکه مثلا توی اون پیام 13 فروردین امام میگه که روز نخستین حکومت الله بر زمین رو به شما تبریک میگم، روز امامت امت، اینکه امت اومده امامت بر عهده گرفته و اینطور. بعد گفتیم خب پس این 5 تا مؤلفه داره، مؤلفه ها رو داریم یکی یکی نگاهی میندازیم: حاکمیت الله، ولایت معصوم. این در واقع آره رایج ظهور و انتظار رو گفتن و ما چه تفسیر از ظهور داریم و انتظار. انتظار یعنی کاملا حس رو بگیریم که اگر ظهور یعنی امام معصوم سرشته زندگی اجتماعی رو به دستان مبارک خود بگیرن، لازم است چنین چیزی از مدت ها پیش پیریزی بشود، یعنی ما به تدریج ایشان را وارد چرخه فعالیت های راهبردی میکنیم تا به مرحله برسن که باید بیاین. تمهید مقدمات ظهور. گاهی به چنین کاری تمهید مقدمات ظهور گفته میشد. این تعبیر درست است، ولی باید تاکید کنیم که مقدمات ظهور از جنس ظهور و از جنس حاکم کردن اراده معصوم است. با این رو که چند نکته جالب میتوان گفت. تمهید مقدمات اینجا چی بگم؟ توی اون سوال دیروز، چون دیروز میگفتیم مردم پای کار ولی باشن، اینجا ها باز یه دعوایی شد. مثلا یه سری میگفتن که آقا یعنی به این فهم برسن که ما نمیفهمیم، بیا و به جبرم که شده ما را سر براه کن. خب ما که چه میدونیم، ولی خب این رشد کردن که دیگه سرشداری هم رو بدن ببریم. آره میدونم نمیفهمن بعد مثلا آقای میزید میگفت نه اون چرفیه داری میزنی. خب بعد میگفتون خب چرفیه داری میزنی چی یعنی چی؟ میگفتن که نه اصحار دفعان اغوله. خب اصلا کارم بیانه که عقل مردم روش بکنه. اینقدر شورش کردن که گفتیم پس ولی مظلوم چی کار است؟ مردم وقتی میفهمن مردم میفهمن میفهمن
ولی چون در مقام تقابل این نظر معلوم میشه که نظرشون اون نبوده، فقط نوازن در بالاتر
چیز مصوم باید بیاد این مردم ها روشت بده دیگه،
همه روشت بده مصوم باید بیاد. خب خوبه دیگه، پس حالا بالاخره در
اصلیه یه تقابل مصومه، ولی اونا
مهم مصوم هم روشت بکنه با من
اراده مصوم توسط در
مردم مصوم شکل میگیره.
روشت در مصوم
این دیگه اون زمانی که امام نیست و امامت نمی کنه با اون زمانی که امامت می کنه
حال به حال
اراده معصوم
توسط مردم محقق
می شه. اراده
معصوم
توسط مردم محقق
می شه،
قصد
کنه
مردم
می حرکت کنه. مثلا در مورد امام حسین علیه السلام به حضرت کسی رو دیگه کامل زورد هم هست میگه که این متفاوت، میگه خداوند میخواد به این مقامی به تو بده که تا زمانی که شهید نشی به اون مقامی رو داره. تو که امام معصوم بود، یکی از 5 تن اولیا بود، چیزی میگه تو که نداری که تش رفتی میگه نداری، تا زمانی که شهید نشدی به اون مقام نمیرسی.
اون
رو
به
حال
گفت
به خطف رشد مردم نبوده شهادت. چرا دقیقا من بودم این بالاخره امام هم که وظیفه امامتش رو انجام میده بالا میده اما برای اون زمانی که از موقعیت میشه نگه
دارم رسول بازی کنم. مسئله ما رشد مصدوم نیست.
نه 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 اصلش
رشد بکنه مصدوم
اصلش چیز مردم ولی امام هم رشد میکنه.
حالا اون چه تکیرم
باشه
حالا رشده یه بسه که
چلشه
با هم فهمیه
مردم خلقه مردم هم بکنم یعنی مصدوم که خوشه
مردم. من میگم همشه، یعنی اینکه شما ولایت رو اصلا این به هم پیوستگیه بفهمی و با هم فهمیه، یعنی میخواد مردم رو، یعنی این جمع امام امته، این جمع شبکه ولایت با هم فهمی بشه.
آره
خب با هم فهمی بشه اون وقت حالا تو مردمش این که چجوری پای این هم انتظارش که داره میگه این پای کار بودنه این دفینه عقله اینا خوبه مهمه درسته متفق کنیم یه کلمه دیگه هم اضافه کنیم دقت بحث بالا میبره این که پای طرح ولی باشه یعنی سعی بکنه فهم بکنه که آقا الان زمان در این زمان در این مکان خب شریعت الهی رو بذاری توی منشور امتداد اجتماعی چه رنگایی ازش میاد بیرون خب و طرح ولی برای پیشبرد این شریعت چیه میخواد چیکار کنه من برم اینو بفهمم خودم پاش وایسم خب این خیلیه خب حالا اون وقت اصلا اینجوری اون انتظاره یعنی تو اگه رفتی پای طرح ولی وایسادی این انتظاره خودش ظهوره خودش میگه که تمثیل آقای حائری که خورشید که میخواد بیاد آسمون یه قرمزی میشه هنوز نیومده داره میاد ولی قشنگ داره یه قرمزی شدیم یعنی قشنگ رفتیم پای
شدن
آره پای بکنم اینجا میخواست اینو بگه ولی باید تکیه کنیم مقدمات ظهور از جنس ظهور و از جنس حاکم کردن اراده معصوم است با این روکت چند نکته جالب میتوان گفت یعنی درباره انقلاب اسلامی یک این که در میان دو مکتب اومونیستی سوسیالیسم و لیبرالیسم که بر جهان بشری حاکم بودن و نفس و رمق همه مکاتب را گرفته بودن به واسطه انقلاب اسلامی سخنان اسلامینا به دست گرفته شدن یا رحمان آقای اینجا شما کلاس دارید ساعت دو؟
اینجا این جلسه ای هست اون دوستان تایم دارد در بسکنه
نه دو تا که؟
حالا بگیم که
ببخشید ما تا دو و نیم هست به خاطر پروژکتور اومدیم اینجا شرمنده شدیم همین امروز استثنا
دو و نیم هم که ما اینجا کلاس
داریم
باز هستن
اونا یا ما به واسطه انقلاب اسلامی سخنان اسلامنا به دست گرفته شد و اون اراده اهل بیت است به میدان مهندسی و مدیریت حیات بشری بیاید این خودش بخشی از ظهوره حالا باز اینو تو حقیقت انقلاب هم صفحه 53 اینو قشنگ میگیم اونجای مفصل تر بس من روز عجله دارم میخوام اینو ببینیم یه دور دیده باشه غیبت امام یعنی غیبت دین غیبت دین از زمان رحلت رسول مکرم اسلام شروع شد به قول استاد مطهری جدایی عملی دین و سیاست با کنار زدن کارشناس واقعی و ممتاز و لایق دین از زعامت جامعه اتفاق افتاد. آنچه جوهره این حادثه بود، آنچنان که در خطبه فدکیه منعکس شده، سستی مردم در اخذ دین ناب بود. با انقلاب اسلامی این انحراف تاریخی در دور اصلاح افتاد. از طبعا می فهمون جوهر اصلی در مکتب اون بزرگوار ما رابطه دین و دنیاست. یعنی همون چیزی که از آن به مسئله دین و سیاست و دین و زندگی هم تعبیر میکنه. امام در بیان ارتباط دین و دنیا نظر اسلام و سخن اسلام را به عنوان مبنا و روح و اساس کار خود قرار داده بود. شاهد آن عکس العمل دستای فاسد مقتدری است که مقدرات امروز بشر را به دست خود گرفته. حضرت آقا در کتاب روح توحید میگوین یکی از علامتهای توحید ناب آن است که فساد و پلشتی و جریان استکباری و ضد بشر در جامعه بشری درگیر شود و این عفونت‌های طاغوتی را بر بیانگیزد. این فرمایش آقای همواره عکس العمل های خصومت آمیز در برابر یک فکر و یک نهضت مفسر گویایی است برای جهتگیری های اجتماعی آن و ذریع به عمق و تأثیر این جهتگیری ها. از راه مطالعه در چهره دشمنان این نهضت و وابستگی طبقاتی آنان میتوان جهتگیری طبقاتی و اجتماعی آن نهضت را دانست و از مطالعه در شدت و جدیت دشمنی هایشان میتوان عمق و تأثیر آن را اندازه گیری کرد و بدین سبب است که برای درست شناختن دعوت های الهی یکی از راه های قابل اطمینان مطالعه در جبهه طرفداران و جبهه دشمنان این نهضت است. مقدمه روح توحید نفی بود آخر
این
صحبت آقا از دیگه از همون همواره
تو بند
بله بله
برداشت
از در جای دیگر نیز میگن اگر حرکت تولیدی درست باشد و ادامه پیدا کند، تمام این عفونت ها رو در قالب یک جنگ احزاب و در یک جبهه خارق العاده و بی‌نظیر علیه خود بسیج میکنند. این چیزی است که الان اتفاق افتاده. در آن صورت اگر این جریان حق چهار ایمان را در خود، این جریان حق چهار ایمان را در خود حفظ کند، ایمان به خدا، ایمان به هدف، ایمان به راه و ایمان به مردم، و مقاومت کند، اراده نظام طاغوت متلاشی می شود و بعد از آن تنها همین یک اراده توحیدی در جامعه جهانی سیطره خواهد یافت. این یک سنت الهی و اندیشه قرآنی است. این گوشه ای از طرح ایشان در مسیر آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافده که در بیان گام دوم این تعبیر را آوردن است. آقا این بازی پیش نمیدونم جلوتر میاد یا نه، میگه که تو جمع خبرگان رو بکنم 82 بوده، یا ما اصلا جمهوری اسلامی کارش چیه؟ جد مقدمات زبون. آره جد مقدمات زبون. خب حالا اینه چجوری انجام بده؟ میگه کارش اینه که جلوی استکبار وایسه. فقط همین. فقط همین که جلوی استکبار یک در واقع.
میشه وایستاد و موفق هم بود.
آه. چجوری میشه وایستاد؟ چجوری میشه وایستاد؟ این اینجاهاش محل در واقع استناد هم بود. میگه چجوری وایسود؟ میگه که فکر کردید که اونجا میگه چالش با نظام سلطه، وظیفه همون چالش با نظام سلطه است. این چالش رو با همی که فقط هستیم، یعنی یه تمدنی هست، یعنی علمش رو بلند کردیم که میخواد دنیاش رو توسط دین، توسط در واقع دستورات سنت های الهی دنبال بکنه، هم که ما باشیم این چالش ایجاد میشه. حالا این چالش توسط یک فرد میتونه انجام بشه؟ منظور من ولی فقیه مثلا بگه خامنه ای یه تنه وایساده که استکبار رو بزن زمین آمسان میتونه توسط یک حزب
در مقابل یه نفر در مورد یک تمدن مخاطب
بکنه. آفرین. توسط یک حزب میشه؟ میگن نمیشه. توسط ملت میشه؟ جمهوری اسلامی ایران میتونه؟ میگن نمیشه. میگن نمیشه. خب دیگه داری از میکنی ها دیگار کنی بس. میگه توسط یک هویت بین المللی زنده خسته نشوه بزرگیاشو میشمارم، توسط این هویت میشه، این هویت باید شکل بگیره. حالا اگه این هویتش گرفت و در حال شکل گیری که اینجا داره میگه، اگه این هویتش گرفت، حالا بله مثلا برای همین شکل گیری یه محوریتی لازمه، محورش نظام جمهوری اسلامی ایرانه. آفرین. حالا اون فرده خامنه ای ولی فقیه اونجا نقش آفرینی مؤثر داره، خب ولی فکر نکنی یه فرد یک حزب به ملت میتونه ها این هویت بعد شکل بگیره. بله هر کدوم توش یه نقشی دارن، ولی فقیه هم توش نقش داره. اون میفرماد که اگر جریان هر با اون چهار تا ایمان خودش رو حفظ بکنه، مقاومت بکنه، اراده نظام طاغوت متلاشی میشه و بعد از آن تنها همین یک اراده توحیدی در جامعه جهانی سیطره خواهد یافت که الان در مسیر همونی. یک، این که انقلاب اسلامی برخلاف است.
یکی بود.
با این روی کرد اشاره میکنم شما چیز نمیشید. آخه من خودم میگوشم
شما ندهدن
این یکی اصلی
شما
الان
اونجا ندهدن
چه دارم؟
اون یکی اقلوبیه
دوره،
یک نماز.
خب من توضیح بدم کجا این چهار الان هر بچه با هم میگن نه
من اونجا از آیشی بپرسید
درسته که بودی. آره
سر پرسید
پرسیدی 18 نبودی؟ خب پس توضیح نمیخواد بدی. بداخل این که انقلاب اسلامی برخلاف سقیفه که اراده امام معصوم را از اراده جامعه دور کرد، در واقع مقدمه ظهور و خود بخشی از ظهور است. شاهد آن درگیری خبیث‌ترین موجودات عالم با انقلاب اسلامی است که یک جنگ احزاب بی‌نظیر را در برابر این انقلاب و این نظام برپا کرده. تفکر قرآنی میگه در برابر آنها باید مقاومت کنند. از نظر رهبری امروز عالی ترین چهره مقاومت در برابر جبهه طاغوت پیشرفت اسلامی ایران است. این پیشرفت یعنی حاکم کردن اندیشه و اراده اهل بیت بر جامعه بشری، یعنی دقیقاً عکس کاری که با کنار زدن امام علی در روز سقوط اتفاق افتاد، جدایی عملی دین از سیاست. این پیشرفت دشمنی کور دشمنان خدا را برخواهد انگیخت و به هیچ وجه از نفس نخواهند افتاد تا جایی که دیگر مایوس شود. راهی که ملت ایران در پیش دارد راه آباد کردن دنیاست. علم را، دانایی را، اقتصاد را، سیاست را، زندگی فردی را، روابط اجتماعی را، برنامه‌ی کلامی جامعه را که اجزای گوناگون دنیاست باید آباد کرد، پیش برد، رونق داد و آنها را به شکوفایی رساند و همه اینها در سایه دین تحقق پیدا خواهد کرد.
میگه که ما اگر ناامیدشن مثل مکه میشه، درسته؟
بله دیگه.
بعد یه بعض جدیدی از آن عربی رفتیم که
ترافقینی
که
داخل
در قبل رو اسلام شدن فرصد جهان ها اینو میگه از میشن کتا میاد دیگه تمدن فرو باشه یه تمدن جدیدی میاد اون هم خواه ناخواه زیر اون تمدن باید زندگی کنن یا مسلمون میشن یا خراج میکنن.
خب بگم مسئله های اون سرمون خیلی جدید یه مشت نامسلمان طاغوتی که الان وارد مثل زمان مکه که ابو سفیان اسلام میاره که اگه کنترل نشه یه آدرس سقیفه میدن.
آقا میگه آقا توی ببخشید بسن
بفهم
این فکر میکنم در کلی اواخرش فکر میکنم در این نمیدن
بلایت
فکر میکنم آقا میگه اگر یک مقداری ادامه پیدا میکنه این وضعیت اسلام و اینا میگه که کنار میزدن اون موافقین کم کم واقعا مسلمان
شده. تو چی از اون اسم از
از اون 25 سال است آره ابو خرم سال است آره نیم کجا 25 سال است اگر این اول اتفاق میفته مسلمان میشه اول حضوری، ولی اگر این روند ادامه پیدا کنه دیگه واقعا مسلمان میشه.
بله
یعنی امیدشون به کلی از کفر برداشته میشه.
میتونی آره مسئلهاش به قول شما جذابه ولی کلا تصویرمون از اون موقع ببین الان ما مسلمان تمدن غربیم یعنی حالی من قشنگ تو اون پارادایمی داری زندگی میکنی، یه 360 درجه دور خود بگردی داری چجوری زندگی میکنی، به حرف کی گوش میدی عبدکی قشنگ غلبه اون تمدن داری میبینی دیگه. حالا تمدنی افول بکنه باشه، تایتانیک پایین رفتن تو اقیانوسش هم دو روز طول میکشه باشه، چند قرن طول میکشه بیفته میفته و این خودشو نشون میده میاد بالا پرده پارادایم میکنه، پارادایم حاکم میشه دیگه، همه اون توحید میفهمن. خب و حق هم هست، و حق هم هست، یعنی اینجوری نیست که مثل اون ریشش تو نجاست باشه، رو هوا باشه، ضعیف باشه، افتادنش قطعی باشه، این حقه. خب ولی داره دیگه، مسئله داره. بله شاید اونم مسلمونه به اسلام حق باشه و خیلی هم متوجه داستان نباشه از یه جهتی، از این طرفی شاید مجبوره به در واقع قبول باشه ولی هنوز در نهان خودش مثلا
یکی مثلا قطعا اینجوریه.
اما در موقع الان تمدن اسلام ساخته میشه، نتانیاهو و ترامپ و دستگاهی امنیتی مثل موساد و فلان اینا چی بودن چی؟
نه چی من داشتم چی میگفتم؟ داشتم گفتم که میدونی پار میدونی هوا عوض بشه چی میشه؟
بله بله
تصور این جوری
نه واقعا ما خیلی
کم.
چرا؟
آره نه
من اصلا اینکه
من برام جالب بود
در حقیقت خیلی داشت
به خاطر اینکه واقعا اون موقع که ما میگیم اینجوری بود، حتی زمان پیامبر علیه السلام بشریت رو اونا نرسیده بود که خودش بدی رو انتخاب کنه. شاید هم رسیده بود ولی نه به اندازه‌ای که زمان بود، چون اون موقع هم بالاخره رسید که پیامبر مقبول شده اینا به درجه رسیده بودن، ولی اون موقع رو بخوایم مقایسه بکنیم با زمان بودی مردم عقلانیتشون کامل میشه.
البته به همین میزان شیطان هم پیشیده دارم
شیطان که نابود میشه اونجا
مگر اینکه
گردنش زده میشه. این تو روایات کثیرا داریم، یه چیز مسترح خود نه شیطان هم تصریح ابلیس چون شیطان که آقا میشه شیطان میگه همه یه
حوایش رو
آره ولی اونجا که ابلیس حالا اونم بکنه ولی اونجا عقل بشر حتی اگه شیطان هم میشون بودن عقل کامل شده.
چرا میگن زنان نواد است که زنان خاندار تقیه میشه
عقل کامل بشه دیگه خیلی کم بونسم بیرم. بعد از یه طرفی هم به نظر خودم از یه طرفی هم که همه این چیزهای نفسانی از خیلی ها شاید از جده این باشه که ما به اون حقی که میخواییم نرسیدیم ولی اونجا همه میرسیم. یعنی که اصلا میگردیم دنبال فقیر بیدن بهش پول بدیم. یعنی که من دارم میگرم خونه هست ماشین هست هرچی میخوام نیازی که برای زندگی دارم در اون حده هست. تازه عقلم کامل شده که ای باید من رشد معنوی بکنم برم من انسانم اینا. یعنی خیلی درش در بینت پایین هر چند صرف نمیشه خدا آقا تو این فکرم تصریح میکنم میگه نه هستن کسانی زمینه میدانه میکنم.
دست شما در خیلی عالی. حالا گفتیم اون محوریت برای ایجاد اون هویت جمعی بین المللی زنده خسته نشو
اون جلوی طاغوت میکنه
جمهوری اسلامی الگوه. خب یعنی سلام رحمت الله این که آقا میگه که من کم از این تحلیل های این قلبی های نقل میکنم ولی این تحلیل خیلی تحلیل جالبیه که آقا دو تا چیز رو اگر که
از
نه دو تا چیز رو جمهوری اسلامی بگی که آقا من این کار رو کردم خب فقط به جوامع اسلامی نشون بده این کاری که کرده رو نشون بده، یکیش قانون اساسی رو نشون بده، یکیش همین سطح رفاه دنیایی تا همین جاهاش با گوشت مرغ فعلی ها با هم گوشت خب و پیشرفت های مادی که کرده رو به دنیا نشون بده که من تو 40 سال خب اومدم علم این که دین بیاد مهندسی دنیا بکنه خب این رو بلند کردم و یه نظام چی داریم؟ این نظام اسلامی قانون اساسیمه؟ قانون اساسی که باز دوباره خودش قلتون قلت خب این قانون اساسیمه این هم پیشرفتای مادیمه. این دوتا رو نشون بده خیلی سریعتر در واقع این محوریت جمهوری اسلامی اون کار بیداری اسلامیشو میکنه در شکلی موقعیت بین‌المللی زنده خسته نشون خیلی مهمه. اینجا داره تو این تکمله که بر انتظار و ظهور زده میگه آه انتظار ما اصلا همینه، راهی که ملت ایران در پیش داره راه آباد کردن دنیاست. علم را، دانایی را، اقتصاد را، سیاست را، زندگی فردی را، روابط اجتماعی را، برنامه کلام جامعه را که اجزای گوناگون دنیاست بعد آباد کرد، پیش با رونق داد و آنها را به شکوفایی رسوند و همه اینها در سایه دین تحقق پیدا خواهد کرد. گرا هی میدیم که اینا رو کجا بیشتر بحث می‌کنی؟ اینطور طرح رهبری بحث میشه دیگه. رسیدیم در واقع توی فرمان اندیشه میدان فرمان سزل الزامات پرچمداری که الان داریم تو اندیشش یه خورده برمیریم ماهی برو برمیریم تو زل فرمان که رسیدیم اونجا میگه ما طراح برد رهبری چی الان که ما پای اون طرح وایسیم دیگه ماهی مردم. خب میگه پیشرفته، میگه پیشرفته که الان توی این راه یه توضیح دم مبتنی بر آموزه های شیعی که انقلاب متکی بر آن است ما باید روی یک عنصر و پدیده کار ویژه‌تری انجام دهیم و آن این که به تدریج به صورت واضح‌تری امام معصوم را وارد چرخه فعالیت‌های راهبردیمون کنیم. به نظر می‌رسد تمهید ظهور به بیش از این که فرقه جعفری را بر جامعه حاکم کنیم احتیاج دارد. باید امام معصوم که ناظر و نگران دعاگوی ماست و به واقعیت ملموس‌تری تبدیل شود و اینجا یکی دیگه اومد اینجا آقای اندرگانی میومد اینجا مسئول مواصله و به واسطه درک بهتری که نسبت به او داریم و پیوندهای قلبی بهتری که با او برقرار می‌کنیم و تلاش بیشتری که برای درک‌های انتخاب‌هایمون میکنیم به وضوح احساس کنیم که در جامعه حاضر است و فرمان را در دستان مبارک خیش گرفته. طبعا مهمترین جلوه این موضوع جایگاه مناسب دادن به نائب او در زندگی اجتماعی بارنده خودمان است. این سرفصل اساسا برای همین موضوع است. در عین حال به واسطه جایگاه خاصی که ما معصوم در برابر نسبت خاصی که همه ما باهاشان داریم، بعد کل جامعه را در این تلاش اصولگیری دخیل بکنیم. چی داریم میگیم؟ ما نظریه حاکمیت نوین رو گفتیم، ورژن 402 شو نگاه به هم بکنیم. اینجا چون تو حلقه کلامی بحث شده، یه کمی داره به این که آقا ما این سرمیزمون رو چجوری طراحی بکنیم، این چوبه کجا بیاد، سرمیزه چه شکلی باشه، داره همه این قطعات رو میگه. میگه بابا نری و توی جامعه بگی آقا مردم همه چیز رو با مردم. میگه بایستا 5 تا مؤلفه داره: حاکمیت الله، توحید رو بعد اول جار بزنی، بخانش، بفهمنش، خب اون زمزم و فهم مطالبه عموم بشه، خب حاکمیت الله سر نخوره دست تا، خب
از اینها دیگه همه با هم
ولایت معصوم مثلا میری دیگه میگه ولی فقیه، میگه ولی فقیه دیگه اصلا از ولایت معصوم غفلت ایجاد نشه. ببخشید ما چقدر دیگه یه دونه این استعدام بخوایم، استعداد بعدی ولایت فقیه که بمونه دیگه برای فردا. مبتنی بر آموزش شیخ انقره متکی بر آن است. ما باید روی یک مسابقه کنیم.
معصوم رو بیشتر تو جامعه، تو فعالیت‌های اجتماعی راهبردی نشون.
به نظر میرسد بدون این آمادگی‌ها صرفاً بیان این عبارت‌ها حالات شعاری و شکل غفلت‌زا به آن می‌دهد. اما پس از 3 عنصر پیشین در حقوق حکمرانی شیعه، مردم نخبگان و مسئول باید به عنصر دیگر شرکت که ولایت فقیه که دیگه باشه برای فردای درس.
من دیگه آیه شعبادی هم میگه دوسته
چی میگه؟
شعبادی هم بکنی هم چینش دارم.
آره ما یعنی این نظریه حاکمیت اسلام ناب رو که امام در واقع میگن و اعمال میکنن، ریشه هاش تا شعبادیه دیگه. یعنی ما از اون شذرات و از اون امتداد اجتماعی که تو شذرات داده شده، همه این در واقع وجوه و با هم دیده از اونجا هاست. البته ریشه اینا که اسلام نابه دیگه، نه که
ریشهش خود
خداست. این آقای حاتمی آسه دیش زای چالش برانگیز نمیذاره تو گروه ها، هیچکی چی دمشو در نمیاره. آقای مستو بالاخره اینو گفت نگفت نمیدونم این آخری هم امروز گذاشته بودم. آقای آبدینی میگفتش که اصلا همه لازم نیست که چی میگید نه خوبه هم بحثای خوبه، فکر نکنم منافاتی هم داشته باشه آقای همین. ولی تشکر میکنم تو موضوع و به روز، یعنی بحث داغ اینا داریم میشه واقعا پرداخت بهش و یه دامن محکمی زد به بحث. ولی خب حالا فعلا تو همین یه رجای مادری پیش بود. انشالله ما یه شنبه ادامه بحث رو ببخش. من باز فکرم یه اجازه باید بگیم اما آقای شیلویه که گفتید پی دی اف اینو بذارم، یه اجازه میگم پی دی افشو میذارم تو بود. یه صلوات بود.
اللهم صل علی محمد و آل
یه شنبه دو شنبه سه شنبه بعد شنبه چون شد برای پای هشتیاش